21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. فرانسه تحقیق درباره تهدید مرگ علیه ورزشکاران اسرائیل را آغاز کرد. روسیه آمریکا را به از سر گرفتن تولید موشک‌های هسته‌ای میان برد تهدید کرد. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون اول او بود. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی هم ابتدا به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن وارد کابینه شد و سپس به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد. آقای عارف در دوره دهم مجلس هم به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شد. مسعود پزشکیان همچنین محسن حاجی میرزایی را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب و معرفی کرد. آقای حاجی میرزایی در دولت دوم حسن روحانی از سال 1398 تا 1400 وزیر آموزش و پرورش بود. دفتر دادستانی پاریس روز یکشنبه اعلام کرد فرانسه تحقیقاتی را درباره تهدید به مرگ 3 ورزشکار اسرائیلی پس از ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز به کمیته المپیک آغاز کرده است. به گفته دفتر دادستانی پاریس، تحقیقات توسط نهاد ملی ضد نفرت پراکنی آنلاین دنبال خواهد شد. اسرائیل روز پنجشنبه درباره تهدیدهای احتمالی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه ورزشکاران و گردشگران اسرائیلی در جریان بازی‌های پاریس هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز هیچ ارتباطی میان این تهدیدها و کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی یافت نشده است. رئیس جمهوری فدراسیون روسیه میگوید در صورت تایید برنامه ایالات متحده درباره استقرار موشک در آلمان یا سایر نقاط اروپا، کشورش تولید سلاح‌های هسته‌ای میانبرد را از سر خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین که در حاشیه رژه نیروی دریایی روسیه در سن پترزبورگ سخن می گفت، تأکید کرد که اگر آمریکا موشک‌هایش را در آلمان مستقر کند، مسکو در تعهد یک جانبه‌اش در مورد عدم استقرار امکانات تهاجمی میان برد و کوتاه برد بازنگری خواهد کرد. رئیس جمهوری فدراسیون روسیه خاطر نشان کرد که توسعه تعدادی از این سامانه‌ها در جریان و در مراحل پایانی است. با اجرای قانون بودجه سال 1403 عوارض خروج از کشور 30% گران شد. به گزارش رسانه‌ها در ایران بر اساس بودجه سال 1403 عوارض خروج از کشور برای بار اول 520,000 تومان، بار دوم 780,000 تومان و بار سوم به بعد 1,040,000 تومان خواهد بود. در روزهای اخیر نرخ سال 1403 به مبادی مرزی کشور ابلاغ شده و اکنون مسافران برای خروج باید نرخ جدید را پرداخت کنند. وزیر خارجه آمریکا میگوید همه نشانه ها حاکی از آن است که موشکی که در حمله به بلندی های جولان استفاده شده را حزب الله لبنان شلیک کرده است. آنتونی بلینکن که پس از شرکت در نشست آسان در لاوس به ویتنام سفر کرده است، گفت کشورش حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را به رسمیت میشناسد. وزیر خارجه ایالات متحده با یادآوری اینکه با مقام‌های اسرائیلی در تماس است، تاکید کرد که آمریکا مایل نیست شاهد بالا گرفتن تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه باشد. و در پایان روز اول مسابقات المپیک پاریس، 20 کشور به دست کم 1 مدال دست یافته و نام خود را در جدول مدال‌ها ثبت کردند. از این جمع 10 کشور هم به دست کم 1 مدال طلا رسیدند. در جدول مدال‌های روز اول رقابت‌ها استرالیا به 3 طلا، 2 نقره صدرنشین است و چین هم با 2 طلا و 1 برنز بالاتر از آمریکا و فرانسه در جایگاه دوم قرار دارد. اما سوئد هم در دور روز نخست نخستین مدال خود را گرفت. دست کم حکم اعدام 30 زندانی طی 8 روز در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است. خبرهای منتشر شده در رسانه‌های مختلف نشان می‌دهد این احکام بر اساس اتهامات مرتبط با قتل عمد و جرایم مواد مخدر به اجرا درآمده. بر این اساس در این بازه زمانی روزانه در حدود 4 زندانی اعدام شدند، آماری که نشان دهنده جهش آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو نروژ داشتم، نظر وی را در مورد این وضعیت جویا شدم. محمود امیری مقدم:
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، در واقع توی این 8 روز 5 زن اعدام شدند، 3 شهروند افغان اعدام شدند و حدود 60% همه اعدام ها مواد مخدر بود و بعد قتل کرد. یک زندانی هم داشتند به اتهام برخی. آقای کامران شیخه، ببینید خب در سیستم جمهوری اسلامی ما یک قوه قضایی مستقل که نداریم و کسانی هم که دستگیر میشن، حالا چه جرمی مرتکب شده باشند یا نشده باشند، معمولا تنها راه اثبات گناهشون یا جرمشون اعترافه. ما میدونیم که اکثر این افراد، یعنی تقریبا میشه گفت که ما هیچ موردی رو نداریم که فردی رو که دستگیر میکنن حالا به هر اتهامی مورد شکنجه قرار ندن تا اعتراف کنه. برای همین ما نمیدونیم که آیا واقعا این افراد جرمی رو مرتکب شدن یا نه. در مورد قتل، در مورد جرم مواد مخدر هم این افرادی که دستگیر میشن، اینها حتی اگر جرمی رو مرتکب شده باشن، جزو پایین ترین زده ها هستن، کسانی که به خاطر فقر وارد این کار شدن، در ازای پول ناچیزی حامل مواد مخدر هستند، در حالی که افرادی که باندهای بزرگ مواد مخدر رو مدیریت میکنند، شواهد وجود داره که حتی با ارگانهای مختلف جمهوری اسلامی همکاری دارند. این افراد، افرادی که دستگیر میکنند، اینها قربانیان کم هزینه هستند. به همین دلیل اعدامی که جمهوری اسلامی میکنه، دلیلش مقابله با جرم نیست، هدفش هم مقابله با جرم نیست، بلکه ایجاد ارعاب هست. چون بعد از اینکه رئیسی کشته شد و انتخابات ریاست جمهوری بود، مدتی بود که اعدام‌ها رو تعدادشون رو خیلی پایین برده بودن یا متوقف کرده بودن. مثل همیشه قبل از انتخابات اعدام نمی‌کنن که مردم رو تشویق کنن که بیان و به نظام رأی بدن، ولی بلافاصله پس از انتخابات، انتخابات قبلی هم همینطور بوده، آمار اعدام‌ها بالا میره برای یادآوری واقعیت جمهوری اسلامی. یادآوریش هم اینه که ما قدرت رو داریم، میتونیم جون هر کسی رو که خواستیم بگیریم، که مردم حساب ببرند و هدف اصلیش در واقع پیشگیری از اعتراضه.
ببینید، دیدبان حقوق بشر ایران پنجشنبه گذشته از مسعود پزشکیان خواست برای ایجاد تغییرات واقعی از توقف احکام اعدام شروع کنه. واقعا به نظر شما میتونه چنین درخواستی محلی از اعراب داشته باشه با توجه به ادعایی که جمهوری اسلامی داره در مورد تفکیک قوا؟ اصولا قوه مجریه نمیتونه بر اساس این ادعا تأثیری در عمل کرده قوه قضاییه داشته باشه؟
اگه ما در واقع باور کنیم که ما تفکیک قوا داریم در جمهوری اسلامی، درسته. ولی خب واقعیتش اینه که مثلا قوای مختلف نداریم. یک نظام هست، یک ولی فقیه هست و بعد ارگان‌های مختلف که قرار خط اون رو پیش ببرند. از نظر قوانین جمهوری اسلامی، آره، رئیس جمهور نمیتونه دستور بده که اعدام‌ها رو متوقف کنند، ولی میتونه درخواست کنه که قانون اساسی به درستی اجرا بشه. ببین، قانون اساسی میگه که همه حق دسترسی به وکیل دارن. قانون اساسی میگه که شکنجه ممنوعه، اعترافی که زیر فشار گرفتن ممنوعه. این کارا رو میتونه بکنه، یعنی میتونه پافشاری کنه. ولی کسانی که در جمهوری اسلامی رئیس جمهور میشن، بیش از هر چیز وفادار به اصل نظام و به ولی فقیه هستند و این اعدام ها هم در راستای حفظ نظام است. کسی که در جمهوری اسلامی از تمام این فیلترها عبور میکنه و میشه کاندید ریاست جمهوری، اگه این فیلترها درست کار کرده باشن، اصلا خواهان توقف اعدام ها هم نمیتونه باشه، چون که بقای نظام به این بستگی داره.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم. اما با برگزاری مراسم تحلیف و تحویل کلید پاستور به مسعود پزشکیان پیروز انتخابات، او به عنوان رئیس جمهوری در ابتدای مسیر نامشخصی قرار میگیرد. بررسی سرنوشت 8 رئیس جمهوری قبلی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که بجز علی خامنه‌ای که از ریاست جمهوری به رهبری رسید، 7 رئیس جمهوری دیگر سرانجامی نافرجام در سیستم جمهوری اسلامی داشتند. اما این سرانجام نافرجام چگونه رقم خورد؟ رؤسای جمهوری که یا با پشتوانه رأی بالای مردم و یا با حمایت رهبر جمهوری اسلامی وارد پاستور شدند، هنگام خروج از کاخ ریاست جمهوری نه آن پشتوانه مردمی را داشتند، نه حمایت رهبر و نه جایگاهی در قدرت. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در این زمینه از فرشته قاضی توجه فرمایید.
با برگزاری مراسم تحلیف و تحویل کلید پاستور به مسعود پزشکیان، او به عنوان رئیس جمهور در ابتدای مسیر نامشخصی قرار می گیرد. نگاهی به سرنوشت 8 رئیس جمهور قبلی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که به جز آیت الله علی خامنه‌ای که از ریاست جمهوری به رهبری رسید، 7 رئیس جمهور دیگر سرانجامی نافرجام در سیستم جمهوری اسلامی داشتند. ابوالحسن بنی صدر برکنار شد، محمد علی رجایی کشته شد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی به انزوا رفت، محمود احمدی نژاد جریان انحرافی نام گرفت و محمد خاتمی از سران فتنه. حسن روحانی با تهدید به محاکمه و دادگاه مواجه شد و ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر کشته شد. اما این سرانجام نافرجام چگونه رقم خورد و چه شد؟ رؤسای جمهوری که یا با پشتوانه رأی بالای مردم و یا حمایت رهبر جمهوری اسلامی وارد پاستور شدند، هنگام خروج از کاخ ریاست جمهوری نه اون پشتوانه مردمی را داشتند، نه حمایت رهبر و نه جایگاهی در قدرت. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، میگوید نقطه شروع و عظمت این سرانجام‌های نافرجام در همان ابتدای تأسیس حکومت جمهوری اسلامی و در تعریف ولایت مطلقه فقیه پایه‌گذاری شد. دو رژیم در یک حکومت نمی‌گنجند.
مهندس صاحبی در نظر مخالفش رو تصویب اصل ولایت فقیه تو مجلس خبرگان اینو گفت، مثلا یک کشور رو نمیشه همزمان با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. گفت بعدن این معلوم میشه چقدر خطرناکه برای کشور. یعنی یه نظام ولایت فقیه باشه که بالا بشه رهبر، زیر مجموعش یه سری مقامات، همینجوری مویرگی بیاد تا امام جمعه و نماینده ولی فقیه و حالا کلی هم پست و مقام و منابع مالی و سیاسی و اطلاعاتی و تبلیغاتی دست رهبر باشه، همزمان یه دولت رسمی هم باشه مثل جمهوری های دیگه. بنابراین یه مبنای اختلاف اینه که دو درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران که حمایت و پشتیبانی روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را تا آنجا داشت که فرماندهی کل قوا را هم به او تفویض کرده بود، تنها 2 سال بر مسند ریاست جمهوری نشست. سیاستمداری که حاضر به همکاری با دولت موقت مهدی بازرگان نبود، چرا که به گفته خودش آن را انقلابی نمی‌دانست، پس از برکناری از مقام ریاست جمهوری از ایران خارج و خواستار انقلابی جدید برای آزادی ایران شد. اختلافات او با نزدیکان روح الله خمینی از همان روزهای نخست نشستن بر صندلی ریاست جمهوری و در رأس کابینه تحمیلی که کمتر عضوی از آن با او هماهنگ بود به عرصه عمومی کشیده شد و او را رو در روی کانونهای قدرت حکومت قرار داد. مجلس نوپای آن زمان هیچ یک از نامزدهایی که او برای نخست وزیری معرفی کرده بود را نپذیرفت و روح الله خمینی آنها را غیر انقلابی توصیف کرد. بنی صدر مجبور به پذیرش نخست وزیری محمد علی رجایی شد. از نظر اجرایی عملا قدرت بسیار محدودی داشت و خودش این وضعیت را بعداً دولت در دولت خواند.
شمایی که با این تفاقدارها نیستید از اونها جدا بشنید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسن. شمایی که از اینها نیستید فوراً اطراف اینها رو تخلیه کنید.
14 اسفند 1359 بنی صدر در دانشگاه تهران و به اوج رسیدن اختلافات، درگیری موافقان و مخالفان او. بنی صدر به خمینی شکایت برد، بازنده شکایت اما خود او بود و 3 ماه بعد از این سخنرانی از سوی مجلس برکنار شد.
جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر، آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
سران حزب جمهوری اسلامی مخالفان پرنفوذ او بودند و به شدت عمل کرده او با عنوان فرمانده کل قوا در جنگ ایران و عراق را زیر سوال می بردند. علی خامنه ای یکی از سران همین حزب در جلسه بررسی کفایت بنی صدر در مجلس سخنرانی تندی کرد.
یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. اگر نگرانی حفظ انقلاب و اسلام و لزوم ادای مسئولیت در قبال مردم نبود و ما حاضر می شدیم آقای بنی صدر را با همه عیوب و اشکالات تحمل کنیم و از مسئولیت الهی نمی اندیشیدیم، یقینا نه آقای بنی صدر و شاید نه همین برادران ما را به انحصار طلبی و قدرت گرایی و امثال این تهمت‌های مبتذل و تکراری متهم نمی‌کردند.
صاحب این صدا علی